صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قسمت دیگر از اون حدیث شامیه سلام از امام مستم جعفر سلام الله علیه به عنوان درس اخلاقی امروز میخوانیم. فرمانی آل شام ان لکل شیء دلیلا و دلیل العقل التفکر و دلیل التفکر الصمت سکوت و لکل شیء مقیه و مطیعة العقل التواضع و کفا بک جهلا ان ترکب ما نهیت عنه در اینجا امام علیه السلام متابعه این روایت سه تا مطلب در این عبارت بیان فرمود. نهیت عنه اول این جمله که می فرماید هر چیزی نشانه ای دارد و نشانه عقل تفکر و نشانه تفکر سکوت. در واقع این نشانه که گفته می شود انسان بیشتر سراغ دلیل علمی می رود، از معلوم که یه علت بردن دود نشانه آتش نشانه تداعی همین معنی می کنه. ولی مثل این که نشانه در اینجا بیشتر به دلیل ذهنی میخورد، یعنی تفکر سبب قوت عقله نه تنها نشانه است، یعنی دلیل در وجود عقله، بلکه سبب وجود عقله، سبب قوت قدرته. تقدیر به دلیل در اینجاها ولو تدائی دلیل علمی را می کند ولی مناسب با دلیل علمی هم هست که بیان علمت باشه. واقع مثل این است که تفکر مثل بقیه اعمال جسمانیه، همان گونه که انسان به وسیله اعمال جسمانی بدن رو تقویت میکنه، تمرین میکنه، نیروی عقل هم پرورشش به وسیله تفکر است. هرچه انسان بیشتر فکر کند عقل او قویتر میشه. ورزش فکر همون اندیشه تفکر است. ملاحظه میفرمایید افرادی هستند از نظر جسمانی ضعیف ناتوان شدند، پیر از کار افتاده شدند، اما بیرون عقلشون و فکرشون خیلی قویست. علتش این است که این فکر اندیشه دائما در جریان بوده، یه مغز علمی بوده، یه دانشمند بزرگ بوده است، یه عالم بزرگ بوده است. نیروی اندیشه و عقل بر اثر تفکر باقی مانده. واقع مثلا این است که اگر انسان بخواهد صاحب عقل درستی باشد، باید یه مقداری از شبان روز رو وقت برای فکر داشته باشد، یعنی در تنهایی بنشیند و فکر کنید. حالا فکر لرچینی در گذشته عمرش، در آینده زندگیش، در مسئولیت‌هایش، در رابطهش با خدا، در رابطهش با خلق خدا، در مسائل علمی، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی، آخر انسان موجود متفکریه. باید این نوعی تفکر زنده نگه داشت. وانهایی که واقعا مقدار فکر و اندیشه داشته باشم در شبانه روز، در خلوت، در سکوت، در تنهایی ممکن است راههای سعادت به رویشون گشوده بشه. این که تفکر ساعت احضر من قیام لیده یا من قیام سنه هست به خاطر این است که تو که واقعا گاهی زندگی انسان رو دگرگون میکنه. یه لحظه متابعه اندیشه همون فکری که جناب بعد حقیم رضی اللهی داشت، یه لحظه اندیشه هستن ورق زندگانیش رو برگردوند. یا مشر حافی داشت یه لحظه اندیشه در مفهوم حقیقت، حقیقت و حقیقت و آزادگی چیه؟ آیا اصالت در چنگال شهوات است؟ یا نه آزادی از چنگال شهوات؟ همین یه لحظه باعث شد صفحه زندگانیش دگرگون بشه. فکر ریشه تمام سعادت هاست. اونجا دلیل تفکر از سمت سکوت نشانه تفکر. من بارها عرض کردم کسانی که زیاد حرف میزنن افکاری ضعیف و ناتوان غالبا دارن. حرف زیاد نشانه کم فکریه و اشخاص فکور و متفکر کمتر صحبت میکنن، به خصوص این که حرف زیاد توأم با نرزش های زیاده. آلودگی های زبان، آلودگی های فکر و قلب، وارد شدن در ایبت و تهمت و اشاعه فحشا و بهود گویه ها و ایزاء مؤمن قول به قول علم، این همه گناهان کبیره که با زبان انجام میشه. سکوت ثمر نجات از چنگال اون گناهانه. به هر حال فرمود به کل شیعن دلیلن و دلیل تفکر، اینا به کل شیعن دلیلن و دلیل لعقل التفکر و دلیل التفکر از سمت. در جمعه دوم فرمود به کل شیع مقیه و مطیعت العقل التوازو. حکیلی مرکل میخواد مرکل عقل توازوه. این هم مسئله مهمیه، این هم تحلیل مهمی داره. مطلیه چیزیش که انسان سوارش میشه و قول مقصد میرسان. مرکلی که آرم داره انسان سوارش بشه و مقصد برسد توازوه. که دو هفته قبل نسیم که هفته قبل شاید عرض کردم توازوه شاخه های زیادی داره. یه شاخه مهم توازوه، توازوه در مقابل حق. بعضی ها هستن متکبرن، در مقابل حق هم متکبرن و لذا حق رو درک نمی کنن. تا انسان متواضع نباشه حق رو درک نمی کنه. حق ممکن از زبان شاگرد من باشه، دوست و رفیق من باشه، بچه من باشه، برادر کوچک من باشه، نه دشمن من باشه. هر در زبان او جاری بشه. من متکبر خودخواه، من از رفیق هم حق قبول کنم، او حقش رو کرسی بنشانه، معذل با محاله، این به غیرت من برمیخوره. بچه منو نصیحت کنی، همسر منو نصیحت کنی، بخیر نمیشه. خوانم که از دشمن منه، کتاب خوبی نوشته، قبول کنم، حرف حق. نه خب این تکبر در مقابل حق باعث میشه که انسان حقایق رو درک نکنه. مکیت العقل از تواضع، تواضع داشتن خطیه عقله. و اما اون سومین جمله هم که میفرماید این است که فرمود و کفا بک جهلا ان ترکب ما نهیت عنه، کافیست برای جهل بودن انسان اینکه انسان مرتکب بشه منهیات رو. منهیات برای چی خدا نهی کرده؟ چرا شراب نخور؟ برای اینکه از مغز سر تا نوک پای انسان اثر فسادانگیز داره، حتی در نسل آینده هم اثر میذاره، حتی در جنین هم اثر میذاره، در تمام وجود انسان اثر میذاره. مگر برای خدا نخواهی کاری کنی؟ سایر حرماتی که خدا من بر تو حرام کرده همش همینطوره، درست مثل این که بگم کفا رو که جهنم انتخال نفه نسخت از طبیب، اون نسخه طبیب نوشته برای نجاتتو، تو بیا پاره می کنی دور نویزی، این نشانه دودانه یه انسان. انبیاء اعتبار الهی بودن، اوامر نواهی اونها نسخه های طبیب هست. شما یه طبیب جسمانی عادی رو دستور میده سر ساعت باید این دارو بخوری، ساعت کوک میکنی دو بطنس شب بیدار بشی این دارو رو بخوری، با اینکه یه طبیب جسمانی خیلی هاشون هم اشتباه خطا میکنن، دستورات رو ضد مریض هم میدن، دایم نتیجه معکوس هم داره، معذاب خود که مقید میدار این نشانه عقله. اما این طبیبان روحانی این همه دستورات دادن، کفا بک جهلا ان ترکب ما نهیت عنه، کافیست برای جهل تو اینکه مرتکب بشوی منیت الهی رو. همه اینها به سود توست، همه اینها به نفع توست، کاری نمی کنی تو. منتها سلسله مراتب یه وقت انسان ترک میکنه گناه رو به خاطر ضررهای گناه، یه وقتی ترک میکنه گناه رو برای اجر الهی، یه وقتی نه گناه رو ترک میکنه به خاطر وظیفه بندگی. من عجیب نیستم که مزد بگیرم، کار ندارم به اینکه ثمر و فساد و مصلحت و مفسده، من بنده ام در مقابل خداوند عظیمم. انسان وقتی برسه به این مقام، به قول مرد بزرگی که من تازگی را او صحبت می کردم، گو اصلا انسان اگر عبادت می کنی، اطاعت می کنی، به قصد این که مثلا مکاشفه ای برای او پیدا بشه، چهره حقیقت رو ببینی، گو همین هم هزاره، وان برای وظیفه عبودیت عبادت نکردی، برای قربه الله و برای پیدا شدن این حالت و کشف و یقین و برای این حالات را عبادت کردی، این اجره و مزده. اون وقت حجاب ها در طرف میشه که عبادت کنی خدا را به خاطر این که وظیفه بندگی نیست. او خودش میدونه چی کار کنی. قرآن گفتی نماز بخونم برای خود خدا نماز بخونم بهش جنمی، نه در مشکلات هم باشی، نه برای این که کشف عوالم باطنیه در این سیر سلوک برنام بشه، نه این هم بجاره. برای چی؟ برای این که خدا گفته بکن من بندم. عبد وزیفش عبد وقتی کاری انجام بده طلبی از مولانا داره، وزیفه یه عمر بیلته عجیب عبد نمیدن مازی نمیدیره، اما هم برس یواش یواش به اون مرحله که هرچه انجام میدهد به خاطر او و برای او و به خاطر انجام وظیفه عبودیت باشه. بعضی از بزرگان میگن اخلاص واقعی اینه، بقیهش ممکن عمل صحیح بشه، اما اون اخلاص عرفانی نیست. من برای بهشت رجا میارم، من اخلاص نیست. عبادت صحیحه، اما اون اخلاص عرفانی نیست. من برای ترک عذاب جهنم بازم خالص نیست. برای اینکه روحانیت و معنویت و صفا پیدا کنم بازم اون اخلاص کاملی. اخلاص آمدی این از چه رجا میارید مندم؟ فرموده بکن کش حالا ماز میدهد ندهد، نمیدهد ندهد، عذاب میکنم بکنم نمیکنم نکنم بندم. بنده وزورش این است که مطیع باش. میشه اخلاص کامل. اگر انسان بتونه عبادات شد وزارش این انجام بده، اینجاست که دیگه حجوب از بین میره، چون رسیدی مقام اخلاص کامل. به هر حال امیدواریم انشاءالله به رحمان خداوند توفیق اخلاص کامل در تمام اطاعات اعمال عبادات رحمان مرحمت کنه. من جمله رو صبح اشاره کردم، باز اصلا مجبورم اشاره بکنم. این حوادثی که در دنیای اسلام واقع شده و چهره دنیای اسلام رو برای دگرگون میسازد، یه هشدار است برای همه ما افراد وابسته، افراد خودفروخته، افراد بی ایمان، افراد ضعیف ماکران در صف پشت فرهم قرار گرفتند و مسابقه دارن میدن در بوسه زدن بر دست دشمنان اسلام. و خیلی مثل آفتاب و روشن و برای مکین نظام همون دانی که کم تیلید بود آمدن مصر جدا کردند و رابطش با تمام کشورهای عربی قطع کردند و ده سال یا بیشتر طول کشید و اینا رجا به هم افتادن، برای اینکه با اون آمد اصلاح کرد. الان هم این دم رو درست کردن، موافق محادر با کشورهای عربی، کشورهای عربی اسلامی همه رو رجا به هم میاندازد تا سادی هم میدارد این هم وارد هم نمیدان. یه دامر این روشنگی شما ما نمیبینیم. چرا؟ من این که این بقیده من یه فایده دارد، من یه جمعه من به این قابل بحث فراوانی ولی اشاره و هم این از تمام نتائج منفی این مسئله سر جای خودش یه نتیجه مثبت داره. و هم این از کشورهای اسلامی و ملت‌های مسلمان بیش از پیش پی به حریت این دولت‌هاشون می‌برن. یه با من تابیره شما میده که اینا دشمنانن، اصلا به جای یهود و صهیونیست‌ها می‌گفتن عدبه کلمه عدبه مطلق هم بوده. چی شد یه شب حاضر بوده صبح برخواستید العدل از صدق شد من بیش مادم های دروگوی هستید و همین سبب میشه که ملت های اسلامی بازگشت به هویت اسلامی کنن. و من عقیدم این است که این جریان کمک میکنه به موج اسلام گرایی در تمام کشورهای اسلامی، چون مایوس میشن از این رؤساشون دور اونها رو میفهمن و میدونن اینا پناهگاه نیستن و همین بازگشت میشه. علا کل حال باید حداقل استنکار همه مسلمین بکنن، حالا چه برنامه های در داخل باشه من در این هنوز با خبر نیستم از اونها، بعدا ممکن است صحبت بشه، ولی باید هر گروهی به یه عنوان اعتراضی بکنن، اونتا باید هماهنگ بشه با سیاست های کلی که تضاد و دوگانگی در کشور پیدا نشود. من در این بحث و اصولی که داشتیم وقت در مذهب مختار در اجتماع هم به نهر بود گفتیم مختار ما این است که اجتماع هم به نهر جایز نیست. مذهب ما هوی امتناع، دلیلش هم زنده کردن این رفت بهش تضاد احکام به بیان دیگری بیان کردیم و دیگر تعلق احکام به خارج. ببینید ما یه دلیل روشنی بر مسئله تعلق احکام به خارج داریم. این دلیل روشن رو فراموش نکنیم و ما نمیدانیم اونهایی که احکام رو متعلق به خارج نمیدانم در مقابل این دلیل روشن چه دلالی دارن. احکام تابع مبادی نفسانیت حب بغضت طلبت اراده کراهت. خب اراده و کراهت که جز به وجود خارجی تعلق نمیگیره، لانه منبع الاثار. آتش که میسوزانه نه خیال آتش، آب است که سیراب میکنه نه سراب. وقتی منبع آثار وجود خارجیه، مصالح و مفاسد در وجود خارجیه، مطلوب هم مبرود هم وجود خارجیه. عناوین ذهنی ممکن است قمتره باشن، پل عبوری باشن، ولی بالاخره همه چیز میره روی خارج. ذهن کار روی ساخته نیست، اینو شرح دادیم. گفتیم دو انگلت اینجاست که در این دولت انگلت رو جراب بیدیم. انگلت اول این بود که آقا یمتره دو به جاهل مرکب. این که میگه تعلقه به خارج میگیرد، یمتره دو به جاهل مرکب. را سرابم فحسبه مان فتحرك نحوه او ارسل عبده نحوه. تا خودش را جهاد فرستاد. خب شما میگید تعلق خارج میگیرید، در جاهل مرکب خارج میگیرید، ذهن فقط. پس معنیش متعلق احکام حب و بغض اراده و کراهت اینا هم سوای ذهنی گرد خارجی در اینجا نیست. یا در کنار دستش حرکت بود، باد این کنار هوا شد تکان داد، حرکت رو احساس کرد، تخیل هم نوع حیوان هم مثلا بوسم بو خطر، حیوان خطرناکیه، همه روز از جا حرکت کرد. خب اینجا خارجیتی نبوده که در حرکت شده، اما سوال ذهنیت. شمایی که متعلق احکام خارج میدونی از جاهد مرکب چه زمانی داری؟ قلنا در جواب عرض میکنیم در جاهد مرکب باز هم خوف ترس و طلب و اراده آمده و خارج. و اینن الخطاف تطبیق المتعلق في هذه الموارد والخارج، وإنما الخطاء في التطبيق. در هر مثال سراب اون چیزی که واقعا محبوب و مطلوب من است، آب ذهنی نه، آبی که در خارجه. من دامن خطای در تطبیق کردم، سلام به جای آب گرفتم، رفتم نمبر سلام. این خطای در تطبیقه، بازم در خارج دنبال آب دارم میرم. یا ما یخاف آنها لیس صورت الاقرب الذهنیه. این صورت ذهنی اقرب نیست، ما یخاف هم الوجود خارجیه. منطقه من خطا در تصویر کردم، اینو منتظر کردم برای این حرکتی که در کنار عبای من بود و تصور کردم این همانه. بله ولی خطایش در تصویر این من ارسال بزنم و میگه نها از در وارد شد خیال بزن و مدید به منه بلند شده مغلش داده و انداختمش بیرون و تبینم نبو اهلی صدوری حالا تاریخ بوده من اشتباه کردم حالا اهلی و صدوری من اشتباه کردم اینجا واقعا من از عدل ذهنی بیزار نیستم، از عدل خارجی بیزارم، اون خطرناکه. منطقه برادرم رو بگرد عدل اشتباه کردم، این خطر در تطبیق در خارجه، نه این است که باز تو ذهن باشه متعلق خوف و طلب و اراده و شراعت متعلق امور ذهنیه نیست، متعلق امور خارجیه است. و فالجاهل مرکب وقع الخطأ فی التطبیق. تعجب همین؟ پس این مشکل جاهل مرکب که در تهذیب الاصول هم مشتکی فرمودم، دیگران هم مشتکی فرمودم، کم و بیش و یه مشکل شاید در نظر رضیلای محل نظر میرسه، نه این مشکل هم قابل حل وقت خوب دقت میکنیم در اینجا هم باز تعلق ذهن به خارج و خطا در تطبیق. نه المطلوب هو الخارج. الان این سراب رو من دنبالش میرم، این سراب رو میخوام، واقعا دنبال سراب خارجی میرم نه دنبال آروف. این سراب من آب میبینم در خارج، یعنی من دنبال این سراب خارجی برم میدوم، من با این آب میبینم، من دنبال زین نمیرم، خودم تو آدم نمیشینم تصور آب کنم، هر شده من توی آبون میدنم یلو. ولی چی ما شما رو تو خانم بمیشینیم حفظ تو آب کن، چرا من تو بیابون داریم میگرد؟ معنی میشه شما آب تو خارج میبینیم، این سرابان که اونی آب میبینیم، خود تو زن میخواد تو خانم بشین. اگر تصور آب شما را کافی خود اون تو خانم بشین تصور آب کن. بله به قول این شاعر میگه عارفی درچی هیچ که یادش نیست بعد عارفی در سر زبان می کند تا ننوشد می کی مستی کند. حالا صد بار هی می بگوید این که اثر نمی کنی، اون وجود خارجی شه که منشأ اون حالت میشه. نور معنی البته عشق الله مثلا منظورشونه، فرجه داری تا منوشتون خیلی مستقی کنن. حالا کل حالا با تصور ذهنی و خیال ذهنی که چیزی برای انسان دستگیرش نمیشه، چون بیابان هم میبرم دنبال سران خطا در تطویر اونجا هم میبینم، باز دنبال صورت ذهنی نمیدارم، دنبال هم سران برم اونجا خطا در تطویر برم اون سران آب میبینم. علا کل حال دقیقه ما این مسئله روشنی نباید شک و تردید دارش کرد. این گفت اشکال به هم هم خود دقت کنیم، این بحث و دمانش رو جمع کنیم. اشکال دومی که در اینجا متوجه می شود این است که شما در باب علم انسان چه می گویید؟ می گویید چه می گویید؟ می گویید علم حسودی اول تعلق میگیره به سوال ذهنیه، و بعد از اونجا منتقل می شود به خارج. من به علم دارم شما اینجا هستید، عکس شما از دریچه چشم من در باصره من از اونجا به مغز من از اونجا به روح من منتقل شده. معلوم من در درجه اول اون صورت ذهنیه است و لذا اسمش میذارن از معلوم به ذات. اما شمایی که در خارج هستید اسمش این معلوم بالعرب این حصولی همینی در این حصولی المعلوم بالذات هو صورت ذهنیه و المعلوم بالعرب هو صورت خارجیه. همین معنا رو در طلبم بگید، بگید المطلوب بالذات هو صورت ذهنیه و المطلوب بالعرض هو صورت خارجیه. در علم چی شما میگید؟ علم حصولی الارتسامی من ادراک الحجاب اسمش ارتسامی بذارون. ارتسامی یعنی علم حصولی اول تبدیل علم به صور ذهنیت یعنی معلوم به ذات. اما وجودات خارجیه اینا بلعوضن. خب در طلب هم نمیدی مصور ذات صورت ذهنی ما و مصور بالعرب وجود خارجیه ما اونجا هم بیاره همین مصور به ذات بالعرب درست کنیم. بله صلات یعنی ایجاد صلات، ایجاد اون ارکان، ایجاد اون ارکان مطلوب در ذهن به ذات این بالعرض اون ایجاد خارجی مطلوب بالعرض میشه. قلنا جواب میدیم بیمی فرقن بین المحلتین بین این دو بین ما فرقیم کثیر. علم حسابش از طلب جدا. حقیقت علم ماذا کیا بشه؟ حقیقت حضور المعلوم عند العالم، حضور المعلوم عند العالم باید حضور پیدا کنه. اون چیزی که حضور در نزد ذهن شما داره اون حاضر فضل چیه؟ خارجه یا سرر ذهنیه؟ کدام حاضره؟ در خارجی ده. ولی اونی که حاضره این در ذهنه چیه؟ سرره. حقیقت این حضور معلوم این در آدمیه ولذا علم حقیقی علم حضوریه چون معلوم اندال آلم حاضره. صدر نفسانی و انسان اندال نفس حاضره. حقیقت علم حضوره معلوم اندال آلم حالت این بزاد صدر.
من
باید این ایسا این هم تباید جاوی نمیده باید نمیده باید نمیده باید نمیده باید نمیده ولی حضور بگه همون سرر ولی سرر ایجادیت ولی حضور اندن نفسه جدای از درمی سرر خودش حاضره. سرر که دیگه تصورش حاضر نیست، تصور صورت این تصور میشه. سرر ذهنیه به انفسه ها حاضراتون اندن نفس، حاضراتون اندن نفس در اینجا معلوم به ذات سوال میشه. اما خارج به ذات حاضرم اینجا نه؟ ولی نه. خارج به تو ذهن من نیست، به لحران نمیگه به ناسته هست، به ناسته به سوهر اول عکسشه، اول به سوهر زنگیه متعلق میشه، سوهر زنگیه ما رو منتقل به خارج میکنه. بله اول حاکی میاد، سوهر زنگیه که حاکی آدم این به نفس حاضر میشن، اون چه اولاً و به ذات حاضر این در نفس است یسر از ذهنیه، حاضرتون در نفسی معلوم به ذاتی. چرا؟ یعنی الان حضور معلوم اندر حالی و این حقیقتاً در سوار ذهنیه، اما خارج حضور در ذهن من نداره، جز بالواسطه اجازه، جز بالواسطه. بنابراین خارج رو میگم معلوم بالعرض، صور ذهنی رو میگم چی؟ معلوم بالذات. حقیقت علم حضور، ولی در طلب اینطور نیست، طلب یتعلق بما له اثر. طلب تعلق به چیزی میگیره که خاصیت داره، آدم تشنه رو سیراب میکنه، شراحت فتعلق بما فیه ضرر، این چه ضرر داره این شهرم خارجیه، این ضرر داره، این شهرم خارجی ضرر داره، فرده برمیش فرده نا عمل ازبک، چون طلب به ما له الاثر تعلق میگیره، ما له الاثر به ذات ضمن یا خارجه، خارج پس مخصوص به ذات خارج. و اما سوال ذهنیه مطلوبات به لحظه یعنی درست عکس شد، در این معلوم به ذات سوال ذهنیه میدم و خارج به لحظه بود، در اراده و چراحت مراد و مشروح امنم در ذات خارجه و در لحظه بحث در ملات بودن نیست، بحث این از اون که حاضر است در ذهن خارجه یا سواره، این حساب کنید، اون که حاضر در ذهنی سواره بوده، پس معلوم ذات اونید، چون حقیقت علم حضور معلوم این در عالمه دیگه. اما در اراده و شراحت ما له الاثر، ما له الضرر، ما فیه المنفعه، ما فیه المضره، اینا اولا لب ذات در خارج، ثانیا لب دهرل در ذهنی. پس قیاس طلب رو در علم بخواهیم بکنیم قیاس مع الفارق، هذا قیاس مع الفارق، قیاس طلب والإرادة والشراحة على العلم والمعلوم، قياس قياس مع الفارق. فتلخص من جميع ما ذكرنا إن كان مقدمة تضاد أحكام يك تعلق طلب بخارج، دو من بعقيد ما مسلمات. پس ما قاعده به امکنان در مسئله اجتماع امرنن هستیم، منتهی نزاع صغروی داریم که روز شنبه انشاءالله مطرح میکنیم.